Heida, 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 Heida. آخرشم تاریک سهر میگردم، جان دادن ما پر از سمر میگردم. گفتن که آخرین نبرد از آری دارد پسر فاطمه بر میگردم، دارد پسر فاطمه بر میگردم. دل پر نوره چقدر غرق حضوره، آهای امت اسلام دیگه وقت زوره، دیگه وقت زوره. پرچم کفن ما ایران وطن ما، ایران وطن ما. هیدر 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 هیدر.
صبحتون بخیر، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. همینک ازتون دعوت میکنم شنونده قطب نما باشید به مدت 25 دقیقه با موضوع بازارهای سرمایه.
میخوام برم توی کار نوناب‌دار.
الان وقت سرمایه گذاریه.
باید مسیر رو یاد بگیری.
بریم بازار.
اول باید یاد بگیری.
یه راهنما نیاز داری.
یه چیزی مثل
قطب نما.
بریم.
پاشو بریم.
قطب نما.
سلام، روز شما بخیر باشه. من محمد فیروزی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه قطب نما خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همه شون میبینیم چیزهای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. این ما لازم داریم.
در این برنامه ما تلاش می‌کنیم تا با حضور کارشناسان برجسته و اساتید گرامی نگاهی داشته باشیم آموزش محور به بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری. شماره پیامک ما 30,000-35. لطفاً به ما پیامک بزنید و اگر سوالی داشتید با کارشناس برنامه مطرح کنید و یا انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه قطب نما باشید از رادیو گفتگو. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های قطب نما همراه شما هستیم، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه تا نحوه سرمایه‌گذاری صحیح رو، نحوه سرمایه‌گذاری اصولی رو به مخاطبان خودش منتقل بکنه و نکاتی که از زبان اساتید میتونه جنبه آموزشی و کاربردی داشته باشه. امروز هم قراره که در رابطه با بازار سرمایه صحبت بکنیم. الفبای این بازار و اینکه شامل چه شاخصها و مؤلفه‌ای هستش، هر کدوم این مفاهیمی که در این بازار هست چه معنی میدن، و در نهایت هم نحوه ورود به بازار سرمایه رو برای کسانی که علاقمند هستن تجربه بورس رو از سر بگذرونن مطرح خواهیم کرد. مهمان محترم ما جناب آقای فردین آقا بزرگی هستن، کارشناس بازار سرمایه و البته از کارشناسان ناماشنا در این حوزه. آقای آقا بزرگی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
متشکرم. برای ما بفرمایید آیه آقا بزرگی، خب اصلا بازار سرمایه چی هست و ضرورت تشکیلش چیه؟ چرا در واقع در دنیا و کشورهای مختلف همچین بازاری رو راه میندازن؟
خب بازار سرمایه زیر مجموعه بازارهای مالی که یه بالش بازار پول، یه بازارش بازار سرمایه، در کنار حالا سایر بازارهایی که ما اصطلاحا بهش میگیم بازارهای موازی، مثل بازار مسکن، بازار طلا، ارز، کالاهای سرمایه و غیره، از لحاظ ادبیات آکادمیک به هر حال بازاری متشکل مبنی بر تمرکز بر حوزه خرید و فروش اوراق بهادار که پیشینش برمیگرده به دهه 1500 میلادی. ابتداءً شهری به نام بروژ، شخصی به نام واندر بورس، بورسی که ما میگیم بیه همچین شخصی که عنوان یکی از
سال 1500
میلادی تجار محلی معمولا در محدوده منزل همین آقای واندر بورس خرید و فروش سهام میکردن، کالا خرید و فروش میکردن و به ترتیب به مرور زمان به عنوان یک مرکز مبادلات مالی و کالا تبدیل شد. حالا اصطلاح بورس هم از اونجا میاد.
و حالا در واقع اون موقع هنوز چاپ نبوده و
فیزیکی نه اتاق پایاپایی بوده نه به اصطلاح، ولی مثل تقریبا بازار سنتی خودمون، بعضی از بازارهای داخلی ما هم در حال حاضر همینجور هست. یه شخصی میاد یه دفتری دستشه، مثلا فقط به گفته و شنیده خریدار و فروشنده یادداشت میکنن. این همون حالت ابتدایی همون اتاق پایاپایی است که در دنیا حالا به صورت مکانیزه و سامانه هایی که موجود هستش ما هم داریم رد و بدل میشه، یعنی رایت آف میشه، بدهی ها و طلبشون رو اینجا تسویه میکنن.
بله.
مقوله سرمایه گذاری در این بازار مالی که داریم عرض میکنیم، بازار سرمایه، خب یکی از مشهورترین و متداولترین اوراق بهاداری که در این بازار مالی مورد معامله قرار میگیره سهام هستش. در کنار سهامی که به عنوان مثال سهام شرکت ایکس در بورس ایران هم مورد معامله قرار میگیره، سایر ابزارهای مالی و مشتقاتی مثل آپشن ها، فیوچرز ها هم هستن که تکمیل کننده و پوشش دهنده ریسک نوسان همین سهام هستن. ولی من از میخوام اجازه بخوام که از ابتدا و از در یه سطح به اصطلاح ابتدایی این موضوعات رو توضیح بدم.
بله.
شاید برخی از مخاطبین مثلا علاقمند باشن که این ادبیات رو از اصول و پایه باش آشنا بشند. خب به اصطلاح فاکتورهایی که متداول هستش، مثلا بحث بازدهی، یه شاخصی ما داریم به اون بازدهی، این متداول ترین موردی است که علاقمندان به سرمایه گذاری بهش خیلی توجه میکنن. ریسک سرمایه گذاری، نقد شوندگی، تشکیل پورتفوی، پورتفوی چی هستش؟ یک سبدی از دارایی، حالا ما در مقوله اوراق بهادار میگیم، از سبد سهام و اوراق بهاداری که تنوع لازم در تمرکز در صنایع و شرکت ها رو داشته باشه. بازدهی هم که کاملا مشخص هستش. و در کنار این به مرور زمان در سطح بالاتر یک نکات دیگری که مثلا میگن بازار به صورت گاوی شده، خرسی شده. گاوی یعنی علاقمندی و شدت افزایش، خرسی رو به کاهش. یا به اصطلاح بازار بعضی موقع پنیک میشه، میگم آقا بازار خیلی به اصطلاح نامتعادل هستش، هیجانی داره معامله انجام میشه. متغیرهای اثرگذاری که میبایست حتما در تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، تحلیل‌های بنیادی و تحلیل‌های تکنیکالی که ما به کار می‌بریم، خب یه سری اصطلاحات و متغیرهایی هست که حتما باید بهش توجه داشته باشیم: رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی، سرعت گردش پول. اینها تک تک متغیرهایی هستن که افزوده میشن به اون سطح در حقیقت تحلیل‌هایی که ما به مرور خواهیم داشت. یکی از بزرگان در حوزه بازارهای مالی و سرمایه جمله خیلی خوبی داره و میگه که هیچ کسی از طریق اندوختن پسنداز ثروتمند نمیشه، با سرمایه گذاری حتما باید این در حقیقت افزایش ثروت صورت بگیره، به خصوص حالا در کشورهایی که یه مقدار دچار تورم هم هستن. این مقوله خیلی خیلی اهمیت داره. یه میانگینی به طور متوسط البته ممکن استش که انحراف داشته باشه، ولی در دنیا معمول هست. میگن که اندازه‌گیری میکنن که علاقمندی آحاد مردم و سرمایه گذاران از محل پسنداز واقعی. این پسنداز خیلی مقوله مهمیه جناب فیروزی.
بله.
خب خیلی ها مثلا میگن سالیان گذشته ما شنیدیم دیدیم بعضی ها خیلی علاقمند بودن که ورود پیدا بکنن، اما چون نمیدونستن که از محل پسنداز واقعی این کار باید صورت بگیره، دچار چالش هایی شدن. پسنداز خیلی مقوله مهمیست. یعنی اگر به عنوان مثال شخصی که در تأمین مایحتاج اولیه خودش دچار در حقیقت چالش هست، با این شخص به عنوان پسنداز جوری دیگه باید صحبت بکنیم. با شخصی که عایدات مستمر واقعی دارد و حتی به صورت فزاینده ممکنه افزایش پیدا بکنه به مرور زمان، این شخص اطلاقش به پسنداز با اون شخص اول مطمئنن فرق میکنه. باید یک مدیریتی در سطح نقدینگی و پسنداز این اشخاص در نظر گرفته بشه. خب سرمایه گذاری هایی که اغلب باش آشنا هستند، به خصوص حالا در کشور ما، سرمایه گذاری مستقیم هستش. سرمایه گذاری مستقیم که خود شخص با یک سطح آگاهی در حقیقت نسبی مستقیما از طریق حالا سامانه ها یا اتصال به شبکه های کارگزاران عامل خرید و فروش اوراق بهادار و سهام میکنه. سرمایه گذاری غیر مستقیم این هستش که ما بیایم این مدیریت سرمایه گذاری رو بسپریم به دست یک asset manager، یک مدیر دارایی که دارای تجربه فن و تخصص هستش، مجوزهای لازم رو از مراجع ذی‌صلاح هم دارد. و در نتیجه ما یه تفکیک کلی داریم: سرمایه گذاری مستقیم، غیر مستقیم. در دنیا بیش از 80% از میزان سرمایه گذاری که انجام میشه در حوزه بازار اوراق بهادار و بورس مربوط میشه به سرمایه گذاری غیر مستقیم. ولذا ما در این راستا یه مقدار جای در حقیقت افزایش سطح آگاهی آموزش داریم در این مقوله که هر کسی بلا فاصله ابتدا به ساکن این حتی اجازه رو نداشته باشه. مثلا در بورس های برخی از بورس های معروف مثل شنزن در چین تا یک سال بعد از اخذ کدهای معاملاتی اجازه به کسی نمیدن که به صورت مستقیم بخواد سرمایه گذاری بکنه.
بله.
آمار متوسطی هم که عرض کردم از میزان سرمایه گذاری ها در حوزه های مختلف، خب مثلا شاخص اصلی داره در آمریکا میگن 34% از سرمایه گذاری آحاد سرمایه گذاران در حوزه املاک هست. طلا 26%، بورس 18%، سپرده بانکی 13%، اوراق قرضه 7%. اما متوسطش نشان میده که واقعا اگر بخوایم خودمون رو در ایران با سایر کشورها مقایسه بکنیم خیلی اندک هستش. اون میزان توجه و میزان سرمایه گذاری که ما در حوزه اوراق بهادار داریم به نسبت سایر کشورها یه مقدار جای رشد داره. این متغیرها خب همه تو کسب و کارشون، چه در بازارهای موازی، بازار سنتی، مسکن، طلا هست، یک این متغیرهایی که همه باش سر و کار دارن، مثلا نرخ بهره، نرخ تورم، اینها رو لحاظ میکنن در محاسبات و تحلیل‌های خودشون. ضمن این که خب به اقتضای پذیرش ریسک هر شخصی، ما بهش میگیم ریسک پروفایل، هر کسی اندازه تحمل ریسکش فرق میکنه. شخصی که پس اندازه محدودی داره یا مستمری محدودی داره، این شخص با یه شخصی که خیلی ممکنه نوسان داشته باشه کسب درآمدش، خب مطمئنن تفاوت‌های خاصی دارن. بنابراین یک دستورالعمل یا یک پکه از پیش تعیین شده به آحاد سرمایه گذاران ما معمولا نمیتونیم توصیه داشته باشیم، بگیم آقا همه بیاید در این خط حرکت بکنید به اقتضای شرایط. اما اون ادبیات اولیه، اون اصطلاحات و اون اصول آکادمیک حتما میبایست مورد توجه قرار بگیره. من برای اینکه به اصطلاح بیشتر به جزئیات بپردازیم واگذار میکنم به شخص جناب عالی، اگر نکته‌ای هستش بفرمایید.
بله خواهش میکنم، سلامت باشین. آقا بزرگی، شما بین صحبتاتون که داشتید نکات مقدماتی رو مطرح میکردید، من هی مفاهیم مختلف رو یادداشت میکردم، اینکه حالا فرابورس چیه، بورس کالا چیه، بورس انرژی چیه، بازار اول، بازار دوم، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تفاوتش چیه، انواع اوراق بهادار و البته تحلیل تکنیکال، تحلیل دیگری که اسم بردید. و از طرفی هم خب اینکه یه روز میگن بورس سبز، یه روز میگن بورس قرمز، یه روز میگن صف خرید، یه روز میگن صف فروشه، خیلی موضوعات مختلف هست. گاهی در مورد بعضی از کالاهایی که با اهمیت هست مثلا میشنویم که مثلا خودرو رفته در بورس داره عرضه میشه، معنیش چی هست و اینها، البته اینو میتونیم تو مراحل بعدی هم بگیم، ولی چون ما فعلا تو مقدمات بحث هستیم، به نظرم این که ما در واقع شکل و شمایل انواع این بازارها رو برای ما یه تشریح بفرمایید، و وقتی یک نفر وارد بازار سرمایه یا بازار بورس میشه، آیا باید انتخاب بکنه که به کدوم بازار بره، و آیا اون پورتفوی سهامی که تهیه میکنه میتونه گلچینی از سهام در این بازارهای مختلف باشه، یا مثلا مثل تیمهای لیگ برتر فوتبال هر کسی باید در یه تیمی باشه اصطلاحا؟ این رو یه تشریح بفرمایید تا بعد به ادامه بحث.
ما طبقه بندی در حقیقت شرکت‌هایی که در تمام بورس‌های دنیا با توجه به احراز شرایطی که هر شرکت داره، مثلا میزان سرمایهش، تعداد سرمایه گذاران، سهام شناور آزادش که الان توضیح میدم، یعنی اون میزان سهامی که دست آحاد سرمایه گذاران غیر کنترلی هست، اینو ما بهش میگیم سهام شناور آزاد، آزاد شناور. بسته به این شرایط معمولا میان در بورس ها طبقه بندی میکنن، مثلا بازار اصلی، بازار فرعی در بورس عرض میکنم.
بله.
و یه بازار دیگه هم داریم به نام فرابورس، OTC، که در حقیقت اون ضوابط پذیرش و اون سختگیری ها برای پذیرش نماد شرکت هایی که در بورس دارن معامله میشن، این ضوابط رو معمولا این سختگیری ها رو کمتر داشته. البته استثنا در کشور ما خب به هر حال بورس و فرابورس به مرور زمان یک مسیر رو دارن میرن، یعنی اون OTC که در جاهای دیگه صرفاً یک بازار توافقی هست، یعنی اشخاصی که اوراق بهادار دارن و میخوان مورد خرید و فروش قرار بدن بدون توجه به اینکه شرکت پذیرفته در بورس هستش یا نیستش میان معامله میکنن. اما عرض میکنم به مرور زمان ما بورس و فرابورسمون تقریباً یک مسیر داره، یک شرایط پذیرش داره، اما طبقه بندی شده. میگن شرکت هایی که مثلا سرمایه بهتر، سرمایه بالاتری دارن، شناور آزاد بیشتری دارن، سود عمل کرده مناسب تری داشتن، اینها رو معمولا طبقه بندی میکنن در بازار اصلی بورس و به ترتیب هر چقدر که پای میاد بازار فرعی، بازار اول دوم فرابورس و غیره، که حتی یه بازار پایه‌ای هم ما داریم که در حقیقت یک شمایی از همون بازار توافقی میتونه تلقی بشه، محدود نوسان قیمت برای این شرکت‌ها تا حدودی در حقیقت متغیر هستش از ابتدا. الان در حال حاضر معمولا 3% برای شرکت های پذیرفته شده، 1% برای شرکت های مثلا بازار پایه. اما نکته مهم این استش که خب این محدوده نوسان قیمت رو هم برای اینکه آگاهی داشته باشن شنوندگان و مخاطبین محترم، خب در متداول هست در تمام بورس ها میان برای اینکه حالت هیجانی بازار پیدا نکنه یک محدوده نوسان قیمتی از پیش تعریف میکنن. مثلا در بورس های منطقه ما محدوده 10 تا 15% هست، محدوده نوسان در حقیقت ثابت داریم و پویا. اون محدوده نوسان پویا که ما امیدواریم به همون سمت هم ما حرکت بکنیم، در یک بازه زمانی کوتاه مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه بعد از کشف قیمت اولیه، همون محدوده نوسان گذشته رو نسبت به آخرین قیمت یا کلوزینگ پرایس کشف شده نسبت به اون در نظر میگیرن. ولی مثلا ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. ما در حال حاضر از ابتدای ساعت معاملات تا انتهای ساعت معاملات یه محدوده نوسانی داریم تا روز فردا که به اصطلاح حجم مبنا هم تکمیل بشه. حجم مبنا رو هم توضیح بدم که اون میزان سهامی که نسبت به سرمایه و سهام شناور آزاد شرکت از پیش تعیین شده برای اینکه حد اکثر دامنه نوسان رو بتونه پوشش بده، ما بهش میگیم حجم مبنا. به عنوان مثال اگر نیمی از حجم مبنای یک شرکت مورد معامله قرار بگیره در یک روز، ما نیمی از اون محدوده نوسان قیمت رو برای افزایش و کاهشش در نظر میگیریم. خب بازار بعضی موقع ها به صورت خیلی هیجانی ممکن مثبت یا به اصطلاح سبز پوش بشه و بالعکس بعضی از مواقع قرمز پوش. خب این شکل‌گیری در حقیقت صف‌های خرید و صف‌های فروش بیشتر برمیگرده به اون تعیین محدوده نوسان قیمت. اگر اونچنان هیجان مثبتی باشه که بالاجبار خریداران مجبور هستن بالاترین قیمت قابل در حقیقت ورود برای اوردر خرید رو بدن، خود به خود اتوماتیک بازار وارد صف خرید میشه. خب بعد اندازه‌گیری میکنن، مثلا یکی از شاخص‌های این هستش که بگیم آقا ورود و خروج پول حقیقی در بازار به چه صورت انجام میشه. یکی از معیارها، شاید بگم ده ها معیار است که میتونیم تصویر بهتری از شرایط بورس داشته باشیم. یکی شاخص بورس. شاخص بورس بر مبنای یک فرمولی که حالا به عنوان فرمول لاسپیر در حقیقت شناخته میشه، میزان سرمایه شرکت ضرب در میزان نوسان قیمتی که داشته. به عبارتی اندازه بازار شرکت ها رو در کنار هم مقایسه میکنن نسبت به سال پایه. اون میزان افزایشی که داشته باشه میگیم شاخص انقدر رشد کرد نسبت به سال مبنایی که مثلا از سال 1372 بوده 100 واحد، الان که داریم صحبت میکنیم در بورس تهران مثلا 5,200,000 واحد. این میزان رشدی است که در حقیقت به عنوان یک مقیاس ورود و پول خروج پول حقیقی، درصد و تعداد شرکت‌های مثبت و منفی، جزو در حقیقت یکی از معیارهایی است که برای شناخت بهتر نسبت به وضعیت بازار، نسبت به سایر بازارها اینها رو معمولاً اندازه می‌گیرند. خب مجموعه نوسانات قیمت و در حقیقت شرایطی که بازار داره به نوعی میتونیم این رو هم کاملا مقایسه بکنیم با بازار ارز، بازار طلا و غیره. منتها در اون بازارها اون موضوع اصلی نقدشوندگی که ابتدا عرض کردم و شفافیت در بورس و بازار سرمایه اونچنان سطح بالاتری داره، به خصوص حالا در کشور خود ما عرض میکنم، که واقعا به صورت واقعی میتونیم تلقی بکنیم که یا یاد بکنیم بگیم آه در بازار بورس ما با مناسبترین، منصفانه‌ترین و شفافترین روش ممکن قیمت‌ها کشف میشه. و یه بازاری است که در سطح گسترده بازار اصولاً به این جای ما میگیم که برآیند مختلف و متعدد متقاضیان خرید و متقاضیان فروش و عرضه کنندگان برآیند اینها در کنار هم شکل بگیره، بازار حالت انحصار نداشته باشه. خب اینجا بازار اوراق بهادار رو ما داریم صحبت میکنیم، در کنارش بازار فیزیک و بورس کالا هم داریم، یعنی به صورت در حقیقت از پیش تعیین شده، استاندارد سازی شده، بخشی از در حقیقت کالا و محصولات، بعضن محصولات حتی شرکت ها، حالا طلا و نقره رو همه خب باش آشنا هستن، ولی بعضی از محصولات هم هست، شمش فولادی، نمیدونم سیمان، محصولات نهادهای دامی غذایی و غیره. اینها هم پس از سپری کردن یک دوره و فرایند پذیرش و استاندارد سازی شده در قالب در حقیقت انتقال گواهی‌های کاغذی سپرده مورد معامله قرار می‌گیرد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. خیلی مفاهیم بورس متنوع هست و بسیار گسترده، قطعا در یک بازه حدود 20 دقیقه‌ای نمیشه همه مفاهیم رو توضیح داد، ما حتما به شنوندگان قول میدیم که این بحث رو ادامه بدیم و حتما حداقل در رابطه با نحوه ورود به بازار سرمایه و اینکه چگونه آموزش های لازم رو از سر بگذرونن در برنامه های آتی صحبت بکنیم. برنامه امروز در واقع بیشتر مقدمات ضروری بود در رابطه با این بازار که البته در برنامه های دیگه هم حتما به فراخور تکرار خواهد شد. به هر حال ممنونم از شما آقای آقا بزرگی، از همراهیتون و از شنوندگانی که با این برنامه همراهی کردن. برنامه قطب نما حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود. تهیه کننده آقای بهزاد محمودزاده، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات خانم فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم همراهتون باشم در این برنامه. تا مجموعه دیگر از قطب نما، خدا نگهدار.
شم رویت آراد بر نباشد اکسیز شم رویت آراد بر نباشد آراد به جز خیالت فکری دیگر نباشد آراد به جز خیالت فکری دیگر نباشد در بی سر خیالی زین خوبتر نباشد سرخیاری زین خوبتر نباشد سرخیاری زین خوب
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فعالیت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم.